بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز، درود. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. صبح روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران، سودان، چین، روسیه، افغانستان، مصر، زیمبابوه، برمه، کره شمالی و قزاقستان از بدترین سابقه نقض حقوق بشر در جهان برخوردارند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از نسل کشی در سودان به عنوان غم‌انگیزترین اتفاق رخ داده در جهان یاد کرده است. در این گزارش با اشاره به ساختار دولت ایران و تسلط روحانیان شیعه به شهر، موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز توصیف شده است. این گزارش به مشکلات حقوق بشر در آمریکا نیز اذعان کرده، با این تاکید که سیستم دموکراتیک دولت آمریکا مسئولیت پذیر است اما مسئول از خطا نیست. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه لژیون آمریکایی در مورد چالشی که آمریکا در نبرد با تروریست‌ها روبروست سخن گفت. جورج بوش با اشاره به کنفرانس بغداد با حضور همسایگان عراق گفت این ملاقات‌ها نشان خواهد داد که آیا واقعاً ایران و سوریه خواهان نقش مؤثری در عراق هستند یا نه. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این کنفرانس همچنین آزمونی است برای جامعه جهانی تا حمایتش را از دموکراسی نوپای عراق نشان دهد. به گزارش مقام‌های امنیتی عراق، روز سه‌شنبه شبه نظامیان در عراق با حمله به زائران راهی کربلا دست کم 100 نفر را کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند. طی حمله جداگانه، انفجار دو بمب در شمال بغداد باعث کشته شدن 9 سرباز آمریکایی و مجروح شدن 4 سرباز دیگر شد. به گفته مقام‌های نظامی فیلیپین، درگیری میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان اسلامگرا در جنوب این کشور باعث مرگ دست کم 16 شبه نظامی و مرگ یک سرباز شده است. درگیری با شبه نظامیان جبهه آزادی بخش اسلامی در جزیره مینداناو از روز دوشنبه آغاز شد و تا سه‌شنبه ادامه یافت. نزدیک به 3 دهه است که شبه نظامیان در مناطق جنوبی مینداناو برای خودمختاری با دولت مرکزی در جنگ هستند. و جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از جامعه جهانی خواست نسبت به اقدامات کره شمالی در جهت اجرای تعهداتش هوشیار باشند. آقای نگروپونته که در سئول پایتخت کره جنوبی سخن میگفت، خواست تا جامعه جهانی پیگیر اقدامات کره شمالی در توقف برنامه اتمی این کشور شود.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در سراسر جهان. ادامه یافتن اعتراض‌ها به بازداشت فعالان جنبش زنان در تهران. بزرگترین عملیات نظامی نیروهای ناتو علیه طالبان در افغانستان. و گزارش‌های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود خطاب به لژیونرهای آمریکایی در مورد چالشی که آمریکا در نبرد با تروریست با آن روبروست مطالبی اظهار داشت. جورج بوش گفت کنفرانس بغداد آزمایشی است برای دولت‌های ایران و سوریه. مطلب فرید نگاهی دارد به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در اجتماع لژیونر آمریکایی گفت کنفرانسی که قرار است در بغداد با شرکت ایران، سوریه و کشورهای همسایه عراق انجام شود، امتحان خوبی برای ایران و سوریه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت این ملاقات ها نشان خواهد داد که آیا واقعا ایران و سوریه علاقمند هستند که نقش مؤثری در عراق بازی کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این کنفرانس همچنان امتحانی برای جامعه جهانی خواهد بود تا حمایتش را از یک دموکراسی نوپا ابراز کند، تا عراق بتواند با همسایه‌هایش در صلح باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده حمایتش را از دولت عراق که در حال به اجرا گذاشتن پیشنهادات بین‌المللی به منظور کسب کمک‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی برای دموکراسی نوپای خیش است، ابراز می‌کند. آقای بوش اضافه کرد بعد از کنفرانسی که قرار است در عراق باشد، یک کنفرانس دیگر هم برگزار خواهد شد که در آن کاندلیز رئیس وزیر امور خارجه آمریکا نیز حضور خواهد داشت.
مهتاب فرید نگاهی داشت به سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا. روز سه‌شنبه همچنین وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، ایران، سودان، چین، روسیه، افغانستان، مصر، زیمبابوه، برمه، کره شمالی و قزاقستان از بدترین سابقه نقض حقوق بشر در جهان برخوردار هستند. این گزارش به مشکلات حقوق بشر در آمریکا نیز اذعان داشته و تاکید کرده با این حال که سیستم دموکراتیک دولت آمریکا مسئولیت پذیر است، اما مسئول از خطا نیست. پیشهر فرزام گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا موظف است هر سال یک بار رعایت حقوق بشر را در بیش از 190 کشور جهان بررسی کرده و ناقضان آن را طی گزارش مستند به کنگره آمریکا تسلیم دارد. در گزارش حقوق بشر سال 2006 میلادی که روز ششم ماه مارس سه‌شنبه در اختیار رسانه‌های همگانی قرار گرفت، دولت ایران بخش بزرگی را از نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف به خود اختصاص داده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در افتتاح کنفرانس خبری ویژه گزارش حقوق بشر گفت:
Liberty and human rights require state institutions that function transparently and accountably. A vibrant civil society, an independent judiciary and legislature, a free media and security forces that can uphold.
آزادی و حقوق بشر بنیادهای دولتی را که به صورت شفاف و مسئولانه عمل بکنند طلب می‌کند. بنیادهای شفاف در یک جامعه مدنی آزاد به همراه یک سیستم قضایی و قانونگذاری مستقل در کنار رسانه‌های آزاد و نیروهای امنیتی که بتوانند حکومت قانون را حفظ کرده و از مردم خود در برابر خشونت و افرادگرایی حمایت کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان افتتاحیه خود گفت:
We do not issue these reports because we think ourselves perfect. But rather because we know ourselves to be deeply imperfect, like all human beings and the endeavors that they make. Our democratic system of government.
ما این گزارش ها را به این دلیل که گمان می کنیم خود ما کامل هستیم منتشر نمی کنیم، زیرا ما خود می دانیم که در عمق مانند سایر موجودات انسانی دیگر کامل نیستیم. پال دابرینسکی، معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امر حقوق بشر و دموکراسی، می گوید:
Despite international commitments to freedom of expression, numerous governments around the world seek to blunt the internet's transformational power and restrict the rights of their citizens.
با وجود تعهدات جامعه بین‌المللی به آزادی بیان، بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان در پی آن هستند که از قدرت شکل یافته اینترنت با عدم دسترسی شهروندان خود به آن جلوگیری کنند، برای جلوگیری از تبادل اطلاعات، ایده‌ها و ایدئال‌ها. در برخی از کشورها مردم را تنها به خاطر بیان صلح آمیز نظراتشان در سایت های اینترنتی به زندان انداختند. بری لاونکران، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در دموکراسی، حقوق بشر و حقوق کارگری، به عنوان نمونه از زمان صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق چنین میگوید:
Under Saddam there was absolutely no hope for a better future. In Iraq, a country that faces sectarian violence, that faces terrorist attacks.
در زمان صدام مطلقاً هیچ امیدی برای آینده‌ای بهتر در میان نبود، اما در عراق امروز، کشوری که با خشونت‌های فرقه‌ای روبروست، با حمله تروریستی مواجه است و راه طولانی در پیش دارد، با این همه امید و آرزو دیده می‌شود.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا تصویری است آمیخته از آنچه می‌توان آن را امیدوار کننده نامید و آنچه می‌توان واقعیت جدی حقوق بشر در سراسر جهان خواند. در بخش مثبت آن، به عنوان مثال تصویری داریم از گام‌های بلندی که برای برقراری دموکراسی در انتخابات لیبریا، هایتی، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو برداشته شده است، یا پیشرفت حقوق بشر را در برخی از کشورها مانند مراکش، اوکراین و قرقیزستان نشان می‌دهد. اما باز هم در برخی از کشورهایی که مدت هاست از آنان به عنوان ناقضان حقوق بشر نام برده شده، شرایط همچنان باقی مانده است مانند کره شمالی، برمه، ایران، زیمبابوه، بلاروس و کوبا.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنیدید در مورد گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق بشر در جهان. بخشی از این گزارش مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است. در این گزارش با اشاره به ساختار دولت ایران و تسلط روحانیان شیعه بر آن به شرح موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته شده است. علی سجادی نگاهی دارد به بخشی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا که به نقض حقوق بشر در ایران پرداخته است. توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم.
در مقدمه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است رهبر انقلاب اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای بر ساختار دولت و هر سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی مسلط است. او مستقیما از سوی مردم برگزیده نشده، بلکه توسط مجلس خبرگان که از میان روحانیان انتخاب شدند به این سمت منصوب شده. خامنه ای نیروی نظامی را مستقیما و نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی، قوه قضایی و دیگر نهادهای کلیدی را به طور غیر مستقیم در کنترل خود دارد. در سال 2005 محمود احمدی نژاد از محافظه‌کاران افراطی در انتخابات ریاست جمهوری که نه آزاد بود و نه منصفانه پیروز شد. در مقدمه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره تناقض‌های نظام جمهوری اسلامی با موازین دموکراسی و تسلط غیر انتخابی‌ها بر منتخب‌های مردم آمده است. قوه قانونگذاری یا مجلس شورای اسلامی که از 290 کرسی تشکیل شده با رأی مردم انتخاب شده و یک شورای 12 نفری غیر منتخب به نام شورای نگهبان مصوبه‌های آن را از نظر عدم مباینت و مخالفت با قانون اساسی و شرع اسلام بررسی می‌کند و نیز صلاحیت نامزدهای انتخابات را تعیین می‌کند. مجلس توسط محافظه‌کاران کنترل می‌شود، از جمله به این دلیل که شورای نگهبان در انتخابات سال 2004 صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 نیز شورای نگهبان صلاحیت بیش از 1000 نامزد از جمله همه زنان را رد کرد. شورای نگهبان و کمیته انتخابات مجلس صلاحیت شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شهرداری‌ها و مجلس خبرگان در دسامبر گذشته را نیز رد کردند. مقام‌های غیر نظامی نیز نتوانستند به طور مؤثری کنترل نیروهای امنیتی را در اختیار بگیرند. در گزارش آمده است وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده. گزارش از موارد زیر به عنوان مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران یاد کرده است. محدودیت‌های جدی در حق شهروندان در تغییر صلح‌آمیز حکومت، اعدام‌های غیرعادلانه بعد از محاکمه‌های غیرمنصفانه، ناپدید شدن شهروندان، اعمال شکنجه و مجازات‌های ممنوع مانند سنگسار، شلاق زدن و اعمال فشار و زور زیاد علیه تظاهرکنندگان، حمایت دولتی از اعمال خشونت توسط گروه‌های افراطی وابسته به دولت، شرایط بد زندان، دستگیری‌های دلبخواهی و زندان کردن‌های دلبخواه، عدم وجود قوه قضاییه مستقل، عدم وجود محاکمه‌های علنی و عادلانه، وجود زندانیان سیاسی، محدودیت‌های جدی در آزادی‌های شهروندان از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی انجمن‌ها، نقض آزادی‌های شخصی و عدم احترام به زندگی خصوصی افراد، محدودیت‌های جدی در آزادی دین، فساد مقام‌های دولتی، عدم شفافیت دولت، وجود خشونت و تبعیض در نظام قضایی و اجتماعی علیه زنان، علیه اقلیت‌های قومی، علیه اقلیت‌های مذهبی و علیه همجنسگرایان، قاچاق انسان، تحریک احساسات ضد یهودی، محدودیت‌های جدی برای کارگران و نقض حقوق ایشان از جمله آزادی تشکیل اجتماع و انجمن برای معامله دست جمعی با دولت بر سر حقوقشان و کار کشیدن از کودکان. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به شرح به یک یک این موارد پرداخته است. در 19 دسامبر برای چهارمین سال متوالی مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نگرانی‌های جدی درباره وضع و مشکلات حقوق بشر در ایران با ذکر جزئیات آمده است.
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه نقض حقوق بشر در سراسر جهان را منتشر کرده است. گزارش علی سجادی را می‌شنیدید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد. آستانه یه روز جهانی زن و بازداشت جمعی از زنان در داخل ایران در راه به دست آوردن تساوی حقوق، خشونت های جمهوری اسلامی علیه آنها همچنان ادامه دارد. خانم دکتر الهه امانی، رئیس بخش همایش زنان آسیا در دانشگاه فولترون در جنوب کالیفرنیا و فعال حقوق زنان و حقوق بشر در شهر لس آنجلس، این مبارزات را پویا و آغازگر فصل تازه‌ای از مبارزات خستگی ناپذیر زنان ایران می‌خواند که جنبش جهانی زنان می‌تواند از آن بیاموزد. فرزه خطیبی گزارش دارد و گفتگویی در این زمینه با خانم الهه امانی. توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
خانم الهه امانی به تازگی از سازمان ملل و شرکت در دو پانل مختلف در رابطه با مسائل و مشکلات زنان ایرانی بازگشته است. در اولین پانل که بانی یا اسپانسر آن Equality Now یا تساوی حقوق همکنون یک سازمان زنان در شهر نیویورک می باشد، با عنوان لغو همیشگی سنگسار در ایران با شرکت مهرنگیز کار و سهیلا وحدتی، دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان برگزار شد. در این پانل خانم امانی در یک سخنرانی درباره وضعیت، مبارزات و مقاومت زنان ایرانی علیه قوانین تبعیض آمیز و سنگسار صحبت کرد و در دومین پانل خانم امانی به عنوان تنها شرکت کننده ایرانی از سوی انستیتوی جان بی کراک برای صلح و عدالت که مرکز آن در شهر سندیگو قرار دارد، مسائل را مورد بحث و بررسی قرار داد. این الان در چه مرحله قرار گرفته اون نتیجه؟
تجربه من در سازمان ملل، در کمیسیون زنان سازمان ملل، به قدری تجربه مثبتی بود، به قدری زنان جهان از آفریقا تا آمریکا تا زنان آسیایی که در این کنفرانس شرکت کرده بودند از مبارزات زنان ایران و حس توانمندی بهشون دست میداد و بعد از صحبت من همه میخواستن اطلاعات بیشتری بگیرن و به نحوی با جنبش زنان ایران در ارتباط قرار بگیرن و از این نظر من بر این باورم بیشتر امروز معتقد هستم که مبارزات زنان ایران امروزه چشم‌اندازهای نوینی و امیدبخشی در برابر مبارزات زنان جهان هست.
بالا رفتن تعداد زنان تحصیل کرده در ایران در طول سالهای گذشته و موفقیت روزافزون آنها در سطوح مختلف علمی و اجتماعی، همچنین فعالیت‌های گسترده مطبوعاتی آنها نمایانگر حضور نسل تازه‌ای از زنان تحصیل کرده و موفق ایرانی است که آینده کاریابی مردان مملکت را به چالش می‌گیرند. تا حدی که برخی از اعضای ناخشنود مجلس اسلامی در صدد برآمده‌اند تا محدودیت‌هایی را برای ورود زنان به دانشگاه‌ها ایجاد کنند. زنان ایرانی امروز در سطوح سیاسی نیز از موفقیت‌های نسبی برخوردارند و در مجموعه شوراهای شهری سراسری کشور 44 تن از 264 عضو این شوراها را زنان تشکیل می‌دهند. با این حال در آستانه 8 مارچ و روز جهانی زن، زنان در داخل ایران دستگیر و زندانی شده و خشونت علیه آنها همچنان به بدترین شکل ادامه دارد.
زنان ایران امروزه با کمپین ها و کارزارهای مختلفی رو که شکل میدن، از جمله کمپین و کارزار 1,000,000 امضا که در صدد هستند تا امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان جمع‌آوری کنند و کمپین لغو سنگسار و تهیه منشور زنان، در واقع در شرایطی که زنان ایران با یکی از نابسامان‌ترین و افراط‌ترین جلوه‌های حکومت مذهبی در ایران مواجه هستند، زنان ایران با چالش هایی که هر روز با اون دست به گریبانن، در واقع امروز طلایه دار مبارزات زنان جهان برای برابری جنسیتی و برای رفع تبعیضاتی که علیهشون وارد میشه مبارزه میکنن و مبارزاتشون نوید بخش کوشش هایی هستش که در واقع خصوصیات نوینی رو به جنبش جهانی زنان ارائه میده. این خصوصیات به نظر من یکی از برجسته‌ترینش اینه که زنهایی که از هویت‌های گوناگون برخوردار هستند در این مبارزه دوشا دوش هم میرزمن و جنبه های تنوع فرهنگی در این مبارزات وجود داره و قادر هستن که علی رغم اختلافات نظری که با هم دارن گرد هم بیان و برای خواسته های مشترکشون مبارزه کنن. در مسیر این مبارزه همبستگی زنان بسیار بسیار جنبه ویژه‌ای داره و از مبارزات زنان جهان بسیار میتونه از مبارزات زنان ایران بیاموزه.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با الهه امانی، فعال حقوق زنان در کالیفرنیا. خانم امانی معتقد است جنبش جهانی زنان میتواند از جنبش زنان ایران درس بگیرد. روز یکشنبه تعدادی از فعالان جنبش زنان در تهران توسط پلیس امنیتی بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر اول یا Human Rights First که مقر آن در نیویورک است، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت فعالان جنبش زنان ایرانی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان از همه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته است به یاری زنان ایرانی بشتابند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
در این بیانیه آمده است خواسته زنان ایران برای رسیدن به حق برابری جور نیست. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر نگرانی خود را از احتمال بازداشت‌های بیشتر در ایران در آستانه روز جهانی زن در 8 مارس ابراز کرده است. سازمان حقوق بشر اول در بیانیه خود گفته است روز یکشنبه 4 مارس تعداد کثیری از بانوان ایرانی برای اعلام همبستگی با 5 زن مدافع حقوق بشر که قرار بود در دادگاهی در تهران به جرم برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در سال گذشته محاکمه شوند، در مقابل دادگاه گرد آمده بودند. گفته می شود در پلاکارت‌هایی که تظاهر کنندگان در مقابل دادگاه به همراه داشتند، شعارهایی از قبیل اصل 27 قانون اساسی ایران حق تظاهرات آرام و مسالمت آمیز را ضمانت کرده است و همینطور شعار دیگری که ما نیز در تظاهرات 22 خرداد سال گذشته شرکت داشته ایم به چشم می خورد. با ضرب و شتم تظاهر کنندگان توسط نیروهای انتظامی و حتی مجروح کردن یکی از زنان تظاهر کننده، جمعاً 33 نفر که همگی زن هستند و در بین آنان چهره‌های سرشناس مدافع حقوق زنان، نویسنده و روزنامه‌نگاران دیده می‌شود، دستگیر و به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل می‌شوند. در این بیانیه آمده است روز سه‌شنبه 6 مارس 8 نفر از آنان آزاد شده‌اند و از سرنوشت بقیه اطلاعی در دست نیست. و طبق آخرین اطلاع به دست آمده از میان آزاد شدگان، خانم شهلا انتصاری از زمان بازداشت در سلول انفرادی به سر می برد. در بیانیه سازمان حقوق بشر اول آمده است، زنان ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار برچیده شدن قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در زمینه ازدواج، حق طلاق، حق حضانت و حق ارث هستند. و گروهی از مدافعان حقوق زن در ایران از تابستان سال گذشته با جمع آوری 1,000,000 امضا خواستار خاتمه دادن به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران شدند. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر میگوید دولت ایران طبق ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را ضمانت کرده و ماده 19 همین کنوانسیون مبنی بر محترم شمردن حق آزادی بیان، بار دیگر از اجرای تعهدات بین‌المللی که ملزم به اجرای آن است سر باز زده است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دولت محمود احمدی نژاد علی‌رغم ارائه گزارش های کارشناسی مبنی بر فواید اقتصادی جلو کشیدن ساعت رسمی کشور در 6 ماهه نخست سال همچنان خواست متدینین برای عدم تغییر ساعت را دلیل مخالفت خود با این امر عنوان می‌کند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی 15 اسفند ماه با اشاره به مخالفت پرویز فتاح وزیر نیرو با جلو کشیدن ساعت رسمی کشور گفت:
به گفته پرویز فتاح برای بحث درباره تغییر ساعت نمیتوان صرفاً میزان مصرف انرژی را ملاک قرار داد و باید اوقات شرعی، مسائل اجتماعی، ساعت کار مدارس، ترافیک و مسائل دیگر هم در نظر گرفته شود.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور نیز چندی پیش در حالی که مدعی استقبال مردم از عدم تغییر ساعت رسمی شده بود گفت:
ما از اجتماعی مواجه شدیم با استقبال مردم. بیش از 60% شهروندان ما اعلام کردند که از این اتفاق رضایت بیشتری دارند.
استدلال های دولت مردان برای عدم تغییر ساعت رسمی کشور اعتراض برخی از نمایندگان مجلس هفتم را نیز در پی داشته است. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
تغییر ساعت برای 6 ماه اول هر سال از نظر شرعی هیچ ویژگی خاصی نداره. این یک انس ذهنی است که مردم ما نسبت به یک ساعتی خو گرفتن. تغییر اون ساعت براشون یه مقدار تحولات ناخواسته و نامطلوبی رو پدید میاره.
سازمان بازرسی کل کشور اخیراً در گزارشی اعلام کرد در صورت تغییر ساعت رسمی ایران در 6 ماه اول سال آینده 450 میلیارد ریال در مصرف برق صرفه‌جویی شده و 622 میلیون لیتر مصرف سوخت نیروگاه‌ها کاهش خواهد یافت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت تغییر ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در مصرف برق خبر داده بود. در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در حمله بی سابقه به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد گفت: دوره آزمایشی دولت به پایان رسیده است. آرش ایرانی، تهران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. نیروهای ناتو سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی بزرگترین عملیات نظامی خود علیه نیروهای طالبان در افغانستان را آغاز کردند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
نیروهای ناتو و سربازان افغان عملیات نظامی را در ایالت جنوبی هلمند، منطقه‌ای که مقر اصلی نیروهای طالبان به شمار می‌رود، آغاز کردند. سرلشکر تان وندون، فرمانده محلی نیروهای ناتو می‌گوید در نهایت بیش از 5500 نفر از نیروهای ناتو و سربازان افغان در این عملیات شرکت خواهند کرد. سرلشکر وندون همچنین تاکید کرد این نیروها تلاش ویژه‌ای خواهند کرد تا از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری کنند. سرلشکر وندون میگوید نیروهای ناتو متوجه شدند که اعضای طالبان از مردم غیر نظامی و کودکان به عنوان سپرهای انسانی استفاده می‌کنند. با این حال این مقام ناتو تاکید کرد نیروهای ناتو تلاش ویژه‌ای خواهند کرد که از آسیب رسیدن به غیر نظامیان جلوگیری کنند. سرلشکر بندون افزود: هیچ شکی وجود ندارد که ما تنها به دنبال افراطی ها هستیم. مقام ناتو این سخنان را در حالی ایراد کرد که هفته گذشته در دو واقعه جداگانه چند غیر نظامی افغان در درگیری میان نیروهای بین‌المللی و شورشیان کشته شدند. با وجودی که عملیات اخیر که عملیات آشیل نام دارد، بزرگترین عملیات نظامی ناتو علیه نیروهای طالبان در افغانستان محسوب می شود، اما تنها عملیات گسترده‌ای نیست که علیه نیروهای طالبان در این کشور صورت گرفته. کمتر از یک سال پیش 11,000 نیرو به رهبری آمریکا عملیات حرکت کوه را آغاز کردند. با وجودی که تخمین زده می شود حدود 1,100 نیروی طالبان در این عملیات کشته شدند، اما مقام های آمریکایی اعتراف می کنند نتوانستند فعالیت طالبان را به طور کامل در این منطقه متوقف کنند. به دنبال حمله های 11 سپتامبر آمریکا، نیروهای به رهبری آمریکا به رژیم طالبان در افغانستان که به اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده پناه داده بود حمله کردند.
با شنیدن گزارش مهدیه جاوید، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. شنوندگان عزیز، بخش بعدی